بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به سه طرح یا به سه مقوله در زندگی خودش احتیاج داره. انسان، هر انسانی برای رسیدن به هر هدفی، هدف خوب یا بد، این سه طرح اگر خوب به دست بیان، خوب انسان تلاش کنه که به نتیجه صحیحی درشون برسه، خود به خود اصلاح کننده هم هست. یعنی کسی زندگی بدی داشته باشه یا هدف بدی تو زندگیش داشته باشه، با این سه طرح اون هدف بد یا سبک زندگی بد هم میتونه اصلاح بشه. یکی این که انسان یک ترسیمی داشته باشه، یک صورت ذهنی روشن و شفافی داشته باشه از خودش. این که معلومه، معرفت النفس انفع المعارف. این که آدم از خودش یک تصور دقیقی داشته باشه که من چی میخوام دقیقا، من چه احساساتی دارم، چه گرایش ها و علاقه هایی دارم، اصلیاش کدوم هاست، از کدوم میتونم صرف نظر کنم. طرح اولی که انسان نیاز داره اینه که خودش رو پیدا کنه، و البته این با یکی دو روز هم فراهم نمیشه. عمر که میگذره آدم مدام معرفتش نسبت به خودش افزایش پیدا میکنه. اگر کسی از معارف دینی کمک بگیره این سرعت خواهد گرفت. اگر کسی تفکر عمیق داشته باشه، محاسبه نفس داشته باشه، این خودشناسی بیشتر خواهد شد. میدونید در قرآن کریم چندین بار تکرار شده که از مجازات های الهی نسیان نفسه. حالا تعبیری که پروردگار عالم دارن حتی عدم معرفت نفس نیست، چون خداوند متعال در آیات قرآن نشون میدن که انسان معرفت اولیه نسبت به خودشو داره. میفرماید من بهش دادم، بلی الانسان علی نفسهی بصیره، انسان به خودش آگاهه. و چجوری ما به خودمون آگاه نیستیم؟ خدا این رو عدم معرفت ظاهرن اسمش رو نمیگذاره، بلکه غفلت اسمش رو میگذاره. اینقدر غفلت میکنی تا کم کم نسوا الله فانساهم انفسهم، دچار فراموشی خودت میشی، اصلا دیگه یادت نمیاد. شده یه رفیقی داشتی، اینقدر بهش سر نزدی، اینقدر همدیگه رو ندیدید، اینقدر اون به شما سر نزده، الان دیگه میبینیش یادت نمیاد. یا آقا با هم بودیم تو اون سفر، حتی اون سفر رو یادت ممکنه بیاد، اتفاقی که با اون رفیقتون درش بودید، تصادفی شده یا چی، دیگه یادت نمیاد. یعنی یه مرحله غفلت، بعدش چی؟ نسیان. اینا حرفای خدا در قرآن ها. خداوند متعال انسان رو بصیر نسبت به خودش قرار داده. منتها خب این غبار میگیره، دقت میخواد، توجه میخواد. اولین طرحی که انسان برای زندگیش احتیاج داره اینه که خود حقیقی خودش رو بشناسه. نمیخوایم هم ادعاهای خیلی بلندی داشته باشیم و توقع زیادی از خودمون داشته باشیم. با یک محاسبه نفس ساده، مخصوصا با طرحی که خدا تو قرآن داره، بازم در روایات ما این طرح هست، شما هم همه آشنا هستید. مثلا طرحی که خدا برای خودشناسی ما داره نیته، توجه به نیت. هر کاری میخوای بکنی نگاه کن برای کی میخوای انجام بدی. این یک روشه برای خودشناسی. یعنی کسی که هر کاری میخواد بکنه یه بار دقت میکنه. حالا نماز که دیگه مورد خیلی ساده و گلدرشت نیته که اگه نداشته باشی اصلا نماز باطل میشه. بقیه کارا هم همینطور. وقتی شما هی نیت میکنی، هی نیت میکنی، خودشناسیت بیشتر میشه. به تعبیر غفلت برطرف میشه. به تعبیر جلوی نسیان گرفته میشه. پس طرح اولی که انسان نیاز داره اینه. شما میتونید اینو خارج از جرگه دین هم تو همه جای دنیا اینو مطرح بکنید. کاش ما بلد بودیم اسلام رو به جهانیان معرفی کنیم. ای کاش ما اگر میتونستیم اسلام رو به زبان بین المللی معرفی کنیم، پرفروشترین کتاب‌ها رو میتونستیم در جهان داشته باشیم. پرفروشترین کتاب‌ها در جهان شما فکر کنید چه کتابایی هستن؟ حالا غیر از رمان که جنبه سرگرمی داشته باشه، کتاب‌هایی هستن که طرح‌هایی درباره انسان ارائه میدن نسبت به اون کاری که دین انجام میده بسیار ناقص، بسیار ضعیف و منتها فهمیدنی، یه مقدار کاربردی، آدم‌ها رو جذب میکنه. جذب میکنه، نه جذب الکی ها، به دردشون میخوره. ما اگه میتونستیم بگیم دین به ما چی داره میگه، طرح قرآن چیه، اصلا اسم خدا و قرآن و دین و پیامبر و این حرفا رو من روش ور میداشتیم، آدم ها نجات پیدا میکردن. یکی از گرفتاری های آدم ها این هستش که اولا خودشون نمیشناسن. همینو شما توی اطلاعیهی، توی کتابهایی و جزواتی به همه مردم دنیا بگید، فلان یه اندیشمندی گفته همه خودشونو میشناسن ولی از خودشون غافلن، به حدی که میرسن به فراموش کردن خود. یه نظریه خیلی روشنیه، این نظریه قرآنه، یک نظریه روانشناختی قرآنه. اینو به جهانیان معرفی کنیم، خود این مثل یک بمبی صدا خواهد کرد در فضای اندیشه انسان امروز. بعدم تو همونجا بگید که آدم برای خودشناسی خوب نیت کنه که هر کاری رو برای چی داره انجام میده، خوب از خودش پرسش کنه من این کار رو برای چی انجام دادم. حالا چون مردم دنیا دین و ایمان ممکنه نداشته باشن و خدا و اینا رو نداشتن، بگو فقط تو بدون که این کار رو برای چی داری انجام میدی، این عضلات فکر خودت رو تقویت کردی برای خودشناسی، برای توجه به خود، برای تمرکز در خیشتن. یه زمانی ما همینجوری میگفتیم عضلات فکر شبیه عضلات جسم باید با ورزش تقویت بشه. بعد رفقا گفتن که آقا اینو الان نظریه پردازا ثابت کردن که همین اتفاق عضلانی در مغز انسان میفته، یعنی کاملا فیزیکال میشه تو مغز حتی خطشو پیگیری کرد وقتی که شما فلان ورزش فکری رو انجام میدی. حالا ما اسمشو میذاریم ورزش. وقتی شما به یه چیزی فکر میکنی، یه مدلی از فکر کردن رو داری و دوست داری اون مدل فکر کردن رو چند بار عادت کنی، اون وقت یه مسیری از رفت و آمد پیام ها در مغز شما فعال میشه که ذهنتو رها کنی، اون مسیر خودش شروع میکنه به حرکت کردن، خود به خود فکرت معطوف به اون میشه. مثلا آدم منفی باف رها کنه خودشو، خود به خود آرامشش به منفی بافیه، گرایشش به منفی بافیه. واقعا اینو توی مغز، نه روح انسان نه قلب انسان، اون بخش مجرد، همین بخش فیزیکی وجود انسان مطالعه کردن و نتایج خیلی جالبی به دست آوردن. یه روزی میرسه که انسان‌ها واقعاً در اثر علم تسلیم دین میشن، بعد یک تسلیم متواضعانه. وقت شاید انسان‌ها نصف این حرف امیرالمومنین راحت بفهمن، بی دین‌ها هم لا یمکن الفرار من حکومتک، مثلا راه دیگه نداریم، مثلا امکان فرار نداره. خب سه تا طرح انسان لازم داره. طرح اول، چی میخوای واقعاً؟ هر کی به این سوال سعی کنه درست پاسخ بده به نفع خودش هم هست. این یک ایدئولوژی نیست، درست پاسخ بده یک سخن اخلاقی نیست. واقعاً برداشت اخلاقی داشتن از دین نابود کرده دین رو در ذهن‌ها. برداشت اخلاقی داشتن از دین بیزار کرده همه رو از دین. برداشت پزشکی داشتن از دین خیلی نزدیکتره به برداشت حقیقی که خدا و اولیاء خدا به ما یاد میدن، خیلی واقع بینانه. یا برداشت روان پزشکی از دین، یا رفتار، یا برداشت پزشکی از دین، یا برداشت فیزیکی از دین، چون در فیزیک عالم تأثیر میگذاره. و وقتی که گناه اثر وضعی داره یعنی چی؟ قابل محاسبه است از نظر مادی. ما دستگاهشو نداریم، اخیرا هم دارن دستگاهشو پیدا میکنند. الان شما جمعتون، جمع مؤمنین رو هم دیگه چه تأثیراتی دارید؟ فقط خدا میدونه. از نه فقط خدا میدونه، اینو به خاطر نتایجی میگم که توی دانش‌های اخیر بشری بهش رسیدن، که من هی نمیخوام اینا رو اسم ببرم. به من میگن تو منبر داره فاصله میگیره از قال صادق علیه السلام گفتن، هی داری میری از کوانتوم، فیزیک کوانتوم و جاهای دیگه هی وام میگیری میاری. نه، من حالا همینجوری کلیشو میگم که از قال صادق علیه السلام فاصله نگیریم، ولی بدونید اکثر قال صادق علیه السلام بحثای اخلاقی نیست. اکثر بحث‌های خدا در قرآن کریم بحث‌های اخلاقی نیست، برداشت مسیحی از دین که امر مقدس و ارزشی و غیر واقعیه بذارید کنار، اینو فراموشش بکنید. برداشت واقعی از دین باید داشت. شما وقتی که شروع کنید خودتون رو بشناسید، دقیقاً به سمت خواسته ای میری که خودت میخوای. چرا باید اشتباه کنی در مورد خودت؟ این یه توصیه اخلاقی نیست، این یک توصیه هوشمندانه برای زندگی بهتر هست. تو باید ببینی رنگ زرد رو واقعاً دوست داری؟ اگه واقعاً رنگ زرد رو دوست داشته باشی، خب این رنگ رو بیشتر تو زندگیت استفاده میکنی، مدت زمان بیشتری استفاده میکنی ازش، خسته دیرتر میشی ازش، یه جاهایی میگذاری که نشاط بده. اگه رنگ سرخ یا رنگ آبی برات دلچسب تره، خب چرا بری هزینه کنی برای یه رنگ دیگه؟ با این رنگ بیشتر صفا میکنی. خب خودتو بشناس کدوم رنگو بیشتر میپسندی. این که ضرر نداره، که این که توصیه اخلاقی نیست، یک توصیه آرامش بخش روحی روانی است. این که آدم باید معرفت نفس پیدا بکنه، مثل اون درخواستیه که آرشیتکس از شما میخواد، میگه آخه شما نقشه میخوای، زمینت چند متریه؟ نمیدونم، شما یه نقشه ای بکش. آخه نمیشه که، شمالی خونه جنوبیه چند متره؟ حالا شما یه چیزی بکش. آقا نمیشه، به خدا نمیشه. اون آقای مهندس که توصیه اخلاقی به شما نمیکنه، میگه که نقشه زمین تو بردار بیار. من عرف نفسه فقط عرف ربه، جنس توصیهش از جنس همون درخواستی که آرشیتکس از شما میگه زمین چند متره که میخوای نقشه بکشی روش. ببینم اصلا چی اقتضا داره، شیب داره نداره، کوچه‌تون چند متریه؟ آخه به من یه چیزی بگو، خونه های بغل دستی چند متریان؟ منطقه‌ای که شهرداری چی میده، مثلا چند تا طبقه میده؟ اینا هیچ کدوم دینی و اخلاقی نیست، اینا واقعیه. درخواستای خدا از ما هم همش واقعیه. به خودتو بشناس. به همین دلیل امیرالمومنین میفرماید پرمنفعت ترین معرفت، معرفت نفسه. اینو برای دیندارا نمیگه، آی معتقدین به خداوند متعال. بیدینا هم همینه، براشون همینه. تو واقعا تهش چی میخوای؟ اینو برای خودت روشن کن. خب من چه جوری به این برسم که واقعا چی میخوام؟ حالا طرف بیدینه، باشه بیدین، ابی نداره. به اون فرد بیدینم بگو که نیت تو برای کارهایی که میکنی بنویس، بعد نیتهای صادقه خودت رو در بیار، وقت شخصیت خودتو متوجه میشی. این راهه برای اینکه بفهمی تو چه شخصیتی داری. کلون یعمل و علا شاکلته، همه انسان ها، نه فقط مؤمنین، همه انسان ها بر اساس شاکله خودشون عمل میکنن. تو شاکله خودتو بشناس. با چی میشناسی؟ با دقت در نیتت. آقا شما نیت قربت الله داشته باشی، دوباره اینم یه بحث ارزشی به معنایی که غربی ها از دین برداشت دارن نیست، یک عملیات خودشناسانه است. شما برای هر شغلی لازم داری این رو. آقا من این کاره هستم یا نیستم؟ برای ازدواج لازم داری، برای تفریحت لازم داری، یکی باید بره کوه، یکی باید بره دریا، چقدر خداوند متعال فوق‌العاده است واقعا. چرا تعریف بدی بود از خداوند متعال که من بخوام این کلمات کوچیک خودم خدا رو تعریف کنم. یعنی آدم میتونه 24 ساعت مات این صحنه بمونه. واقعا خدا خودش یه کلماتی توی کتابی به نام قرآن برای ما فرستاده، ما میتونیم دسترسی بهش پیدا کنیم. واقعا شما باور کردید اینو؟ چه گنج. خود خدا صحبت کرده؟ آره بابا، اصلا یک کلمه‌اش جابجا نشده، نمیذاره جابجا بشه. خدا شاید خلوت همه رو پر میکنه از سر کنجکاوی. اینم دین و ایمان نمیخواد ها. یک کمی آدم عاقل باشه، یک کمی باهوش باشه و بعد با قرآن اگه انس بگیری دیگه هیچی نمیخوای، با هیچ کسی دیگه زندگی نمی کنی، فقط با اون زندگی می کنی. و خدا تو قرآن برای ما داره همه اینا رو دونه دونه توضیح میده که شما نگاه کنین کارو برای چی میکنی. بعد وقتی که هی گفتی من این کارو که برای این کردم، این کارو برای این کردم، این کارو، بعد یه جنبندی میکنی میگی من عجب آدم ریاکاریم. بعد ریا پیش کیا میکنم؟ به قول آقای بهجت، ریا کنیم، حالا با تعابیر خودم دارم، ریاکار باش، برای امام زمان خودتو نشون بده، برای کوچولوها چرا خودتو خراب میکنی؟ سطح تو ببر بالا. من چه آدم های کوچولویی برام مهمه؟ من چه منافع کمی برام مهمه؟ یکی یکی خودتو در میاری دیگه. پس ما طرح اولی که لازم داریم شناختن خودمونه. به مرور این شناختن هی تکمیل میشه. خدا به کسی لطف کنه، حالا خدا به کسی لطف کنه دوباره یعنی چی؟ یعنی ببینید، دوباره من اینجا یه بحثی رو مفصل بگم، مجبورم که توضیح بدم. یک کلمه خدا تو قرآن داره به نام نصرت خدا. خیلی در این باره صحبت میکنه پروردگار عالم. مثلا میخواد یک کسانی رو بزنه، مکرر میفرماد من کافران رو یاری نمی کنم. والا بنده یادمه خیلی مثلا زمان شاید دفاع مقدس بود، میخوندم میگفتم خدایا زحمت میکشی، یکمی محکمتر بزن، یاری نمی کنی، فقط یه پشت پا هم بهش بزن، یه هولش هم بده، یه دونه تو گوشش هم بزن، تو مغزش حالا اگه نمی زنی یه شکنجش هم بکن. واقعا یکی از بزرگترین تهدیدهای خدا برای آدمای بد اینه، من اینا رو کمک نمی کنم. یعنی چی؟ خیلی واقع بینان است. یعنی کافرها چون واقع بین نیستن، از کلمه کفر هم میشه اینو فهمید، یعنی پوشاننده واقعیت، خب میره میخوره با مغز به دیوار، کافیه من کمکش نکنم، خودش رفته افتاده تو چرخ گوش، نیازی نیست من کاری بکنم با اون، خودش رو بدبخت میکنه. چقدر زیبا خدا میفرماد، میفرماد من کمکش نمیکنم، بعد میفرماد مؤمنو من کمکش میکنم، اصلح بالهم، کارشونو درست میکنم. و بعد میفرماد غفران ذنوب، اشتباهاتش هم جبران میکنم، ببخشید غفران سیئات در آیه دوم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد آثار بد کاراشون رو من از بین میبرم، این کمکه تو چرخدنده های واقعیت له نشه. خدا هم با آدم مثلا میگیم خدا کمک میکنه، خدا لطف میکنه، چجوری لطف میکنه؟ میاد تو این دنیای واقع، تو این واقعیت ها، و نمیذاره ما نتیجه اعمال بد، نفهمی ها، این چیزا برامون مترتب بشه و کمکمون میکنه. خیلی قرآن کریم فوق‌العادگی داره واقعا. چی بگی آدم، فرهنگ قرآن خوندن تو جامعه ما هنوز رواج پیدا نکرده. شما با امام حسین میبینید مردم یه ارتباط روحی و قلبی دارن به خاطر حماسه ابا عبدالله حسین، عاطفه‌ای که شکل گرفته و الی آخر، و لطف خود ابا عبدالله حسین در جاذبه بین انسان ها. الان اینو میخواستم بگم، حالا گفتم ازش رد بشیم. این اثری که شما در جلسه ابا عبدالله حسین از همدیگه میپذیرید، اینا رو یه اندیشمند ماتریالیست بیاد اینجا، که خیلی ما بد کاری میکنیم به کافرها میگیم ماتریالیست، مادیاتو بشناسه، مادیاتو رعایت بکنه، مادیاتو ازش خوب استفاده بکنه. امیرالمؤمنین میفرماید ارواح جنود مجندن، شما اصلا با کسی صحبت نکردی، پیشش میشینی، از انرژی و نور او بهره میبری، یه جایی میشینی. میفرماید امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه است، اومدی تو جلسه میگی من کجا بشینم اونجا؟ میفرماید نگاه کن بغل دستی تو، تو از او یه حسی دریافت میکنی، چون ارواح همدیگر رو میشناسن. به احساسات تو هم ربطی نداره، به شناخت تو هم ربطی نداره، یعنی یه واقعیتی در رابطه بین تو و اون آقایی که اصلا نمیشناسی وجود داره و تعامل میکنن با هم. بابا اخیراً دیگه گوشی موبایل رو میذارن سیم هم بهش وصل نمیکنه، میذاره روی دونه دستگاه شارژ میشه دیگه. شما اینا رو که دیدید شارژ میشه دیگه، شما که این چیزا رو دیدید، از اینجا یه دونه دکمه میزنی دستگاه فاکس اونور چیکار میکنه؟ شروع میکنه پرینت کردن، دستگاه حالا پرینتر. شما که اینا رو دیدی، چرا بین دو موجودی به نام انسان با این عظمت انکار کنیم یه رابطه امواجی وجود داره؟ اینا واقعیته. بگو من میرم جلسه روزه، اونا همه اینایی که اومدن اینجا به خاطر امام حسین اومدن، بعد همینجوری میری توشون. به خدا قسم از چیز زیادم، حالا عرفان و سیر و سلوک و کشف و شهود و اینا نمیخواد، چشماتونو ببندن، بلنگو هم خاموش، بیارنتون اینجا توی جمعیتی که برای امام حسین جمع شدن، ببرنتون توی جمعیت که نوسنگک بایستن بخرن. میفهمی؟ دیگه من قلبم که بیداره، که فؤاد، سینه آدم، قلب آدم میفهمه. هیچ کی هم صداش در نیاد، این آدم حس میکنه. بعد این خدا و دین مظلوم یک خانه ای درست کرده در وسط هر محله‌ای به نام مسجد، اینجا دور هم دیگه جمع بشید، بعد چه آثاری رو آدم میگذاره، بعد برو. انشالله یه روزی اندیشمندان فیزیک بیان به ما بگن و این اتفاق خواهد افتاد. حالا امام حسین علیه السلام ما رو دور هم جمع کرده، خیلی اینو واقعیه. طرح اول واقعا، شما اینو به هر کسی بگو، بگو که تو دقیقا معلومه چی میخوای؟ سوال خیلی ساده، بفهم چی میخوای. معلم ها دانش آموزا رو کمک کنن که بفهمن چی میخوان. اوه چقدر حرف هست حالا برای تربیت، که ما چجوری باید نوجوانامون رو تربیت بکنیم که حرف دلش رو بتونه بزنه، نترسونیش، تحقیرش نکنی، تشویق علکی نکنی، به طمع نندازیش، چه امنیتی باید بهش داد، چه عزتی باید بهش داد، جلوش چه رفتارهایی انجام داد، که چی؟ که خودش باشه. 90% حرفاشو میبینی هی تحت تاثیر عوامل این ور اونور داره میزنه، مثلا این خودش نیست، این اصلا دیگه نمیتونه معرفت نفس پیدا کنه. طرح اول اینه، آدم به سه تا طرح احتیاج داره. طرح اول بفهم خودش چیه؟ چی میخواد اصلا؟ بعد آدم هی عمیق‌تر میفهمه چی میخواد، از دنیا چی میخواد، از هستی خودش چی میخواد، هی عمیق‌تر میشه آدم. خدا یک کلمه گفتیم، خدا کمک کنه، رفتیم تو بحث نصرت الهی. خدا کمک کنه انسان رو آدم بیشتر بفهمه چی میخواد، بهتر بفهمه چی میخواد از عالم. روش اجرایی یا اون طرح تربیتی خدا برای اینکه خودتو بشناسی اینه، گفته میشه شما که حالا منو قبول داری، برای هر کارت میخوای به من نزدیک بشی، من یه جهنمم گذاشتم، نمیدونم بهشتم گذاشتم، نیت کنی. این نیت کردن تو رو وسیله قرار داده برای اینکه تو عملا بتونی خودتو بیشتر بشناسی. خب بحث نیت کنار، بحث نصرت الهی هم حاشیه بود کنار، اصل حرف چی بود؟ اینکه ما به سه تا طرح احتیاج داریم. یکی اینکه من چی میخوام اصلا، بعد انسان چجوری باید تربیت بشه و چجوری باید در دل حادثه ها قرار بگیره تا این خودشناسی رو پیدا کنه. نکته بسیار جالب توجه اینه، من کجا قرار بگیرم به خودشناسی بهتر میرسم؟ فرمود که انا خلقناکم من ذکر و انثى و قبائل و شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما رو با هم متفاوت آوریدیم. اولین تفاوت زن و مرده، که این زن و مرد وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن خب خیلی با هم تفاوت دارن، بعد اسیر هم دیگه هم هستن، نیاز هم دیگه و هم دیگه دارن، علاقه پیدا میکنن، هر چی. بعد این موجب تعارف میشه، بعد تفاوت آدم ها موجب چی میشه؟ تعارف میشه. خانواده هایی که کم بچه دارن خیلی دیرتر به این معرفت بچه هاشون رو میرسونن. این تفاوت سنین و تفاوت جنس ها در خانه یه ملغمه ای درست میکنه دیگه. اینا هم همیشه باید پیش هم دیگه باشن، چه رشدی میده. یعنی ما اگه اینو همین یه دونه رو میفهمیدیم، کلی زاد و ولد تو آدم حسابی ها و عقلامون بیشتر بود. خب الحمدلله اونایی که عقلشون نمیرسه زاد و ولد کم دارن. اما دی شیخ با چراغ گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملول اما انسان هم آرزوست. اونا چرا؟ متوجه نیست، بچه خودشو دوست نداره، براش خواهر برادر نمیاره، ظلم داره میکنه در حق اونا. خدا حسابتو روز قیامت خواهد رسید در حق این بچه ظلم کردی. ببخشید من این حاشیه میرم، اینا حاشیه های بدی نیست، ضروریه، داریم گپ میزنیم، صحبت میکنیم با هم دیگه، اینا هم لازمه دیگه. ما که نمیتونیم یه دونه جلسه سخنرانی مستقل مفصل بذاریم برای زاد و ولد، همینجوری تردن للباب باید با هم گفتگو کنیم بریم جلو. این معرفت نفس تو دیدن تفاوت ها حاصل میشه. حالا تو باید با کی ازدواج کنی که خودتو خوب بشناسی؟ خدا میگه من هستم. حالا تو کجا باید بری که خودتو بشناسی؟ باید با کی تصادف کنی؟ باید با کی همسایه بشی؟ باید با کی همکار بشی؟ باید کی باهات دشمنی کنه؟ اون وقت گاهی این خودشناسی تو وسط گرسنگی، گاهی این خودشناسی تو وسط سیر بودن، گاهی این نعمت رو به اون میده، اون نعمت رو به اون، اینا طراحش کیه؟ ما ول نیستیم، خود خدا. خود خدا میگه من هستم. باز یه روایت اینجا برای شما بخونم، چون من سعی میکنم خلاصه با شما صحبت بکنم، شما ممکنه گله کنید که این روایت الان دقیقاً موضوع بحث نیست، ولی دقت بفرمایید اتفاقا خیلی دقیق موضوع بحثه، روزهای بعدم باهاش کار داریم. از امیر المؤمنین پرسیدن ما دلیل علی اثبات صانع. حالا دوستان ببینن ما فاصلمون با تعلیمات دینی درست چقدر زیاده. همه شما کلاس‌های عقیدتی که اثبات صانع توش شده رفتید، چجوری خدا رو برای شما اثبات کردن؟ همه تو ذهنشون هست، هر کسی چجوری خدا براش اثبات شده تو ذهن شریف شما هست؟ بگید یه بله بفرمایید، یعنی الان بیارید تو ذهنتون چجوری به شما ثابت کن خدا هست؟ معمولا از روی خلقت دیگه اینجوری ثابت میکنن که خدا هست.
از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن دلیل برای اثبات صانع چیه؟ برای اینکه ما بفهمیم خدایی داریم و خدا ما رو خلق کرده. میفرماد تحویل الحال، حال آدم عوض میشه، و ضعف الارکان، سستی پایه ها. هر چیزی رو میخوای بهش محکم تمسک بکنی میبینی شعله. و نقض الهمه، همت میکنی خدا به همش میزنه. یه جای دیگه هم فرموده بود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو چجوری شناختم؟ تصمیم میگیرم، برنامه‌ریزی میکنم، خدا به هم میزنه. اینا اون ببین اصل دین اونجاها شکل میگیره. دین، ببخشید گفتم دین، چون ممکنه این صدای ما به کسانی برسه که از دین خوششون نیاد. همون که تو در مورد خودت درست برداشت کنی چی میخوای، با چهار تا حادثه خدا تو رو به معرفت نفس میرسونه. آقا شما الان داری بعد در مورد معرفت نفس صحبت میکنی، این روایت که در مورد معرفت الله بود که چه ربطی داره این روایت به اون بحث شو؟ آقا جون دیگه شما حفظ دیگه، خودت که میدونی من عرف نفسه فقط عرف ربه. حادثه های زندگیمون، آدم های زندگیمون ما رو کمک میکنن به این که برسیم به این که چی میخوایم. طرح اولی که آدم‌ها باید داشته باشن این استش که ما بعداً به این روایت کار داریم برمیگردیم، این که آدم به خودشناسی برسه. به خودشناسی آدم چجوری میرسه؟ دو تا طرح ساده‌شو عرض کردم، یکی نیت برای اعمال. حالا یه طرح دیگه هم هست که قبلاً‌ها بارها شاید یه دهه با هم صحبت کردیم در این باره تو این جلسه، محاسبه نفس. یکی دیگه هم اتفاقاتی که برامون میفته، حادثه ها. ببینید حادثه هایی که دور ما شکل میگیره، امیرالمومنین در حد اثبات صانع اینها رو مهم میدونن. هم حادثه هایی که تو خود ما، نمیدونم امروز چرا حالم بده، اصلا من علاقه داشتم به فلان هدف، اصلا این علاقه رفته، الان بی‌حوصله شدم. احوال خود آدم هم تغییر میکنه. ان للقلوب اقبالن و ادبارا، دل انسان زیر و رو میشه. اینجا میفهمی کار دست کس دیگه است. اینجا میفهمی که اون کس دیگه چی ازت میخواد. حالا این قسمت رو جمع جورش بکنیم. یه دونه این که من چی میخوام اصلا. سه تا طرح رو آدم برای زندگیش لازم داره. یکی این که من چی میخوام. حالا من چی استعداد دارم هم جز بشه ها، دیگه زیاد مته به خشخاش نگذاریم. یکی دیگه این که به کجا میخوام برسم. در مورد این یه طرحی داشته باشیم، سعی کنیم اونجایی که میخوایم بهش برسیم و درست نگاه کنیم. دوستان من فداتون بشم، اصلا مهم نیست اونجایی که میخوای بهش برسی خداست یا خرما، بهشته یا زباله‌دونی، مهم نیست، فقط شفاف و دقیق بهش نگاه کن. مثلا یکی از کلماتی که میتونی شما بگذاری، توی شیمی کاتالیزور میگن، درسته؟ یه ماده‌ای رو که میزنن به برخی از مواد، این ماهیت خودش رو دقیق‌تر نشون میده. یک جمله کاتالیزور خیلی قیمتی، خیلی فوق‌العاده، من به شما معرفی کنم. هر طرحی از آینده داشتی اینو بزن تو دستگاه در واقع شیمی روح و مغز و فکر و آرمان و ایده خودت، ببین چی میشه. مثلا ایده تو درباره طرح تو درباره اون آینده که دوست داری بهش برسی پیدا کردی، خب چی الان بنویس؟ مثلا بعدش بگو که بعدش چی. این بعدش چی رو به هر طرحی میزنی طرح ناخالص باشه، خراب میشه. بعدش چی نباید بگی؟ جوک هم همینجوری خراب میشه. دیدی یه کسی جوک میگه، میخوای فحش فامیلی بهش بدی، جوکشو که گفت انتظار داره همه قش کنن از خنده، شما همینجوری صرف وایس بگو بعدش چی شد. مثلا جوک گوینده مرحوم میشه. این بعدش چی خیلی فوق العاده است. چون انسان خیلی مهمه براش بعدش. ابلیس نامرد از همین سوء استفاده کرد، به حضرت آدم یه لطمه زد، هل ادلک علی شجره الخلد، ازش سوء استفاده کرد. بعدن چی میمونه برات؟ از اینجا به شکش انداخت. هیچ مشکلی خدا شاهده نداشت، نه همسایه بد داشت، نه خانومش لازم بود به کسی حسادت کنه، نه نونش کم بود، نه لازم بود بره کار کنه، نه آفتاب سوزا، بهشت بود دیگه. بالاخره نقطه حساس حیات بشره، اون از این نقطه سوء استفاده کرد. شما حسن استفاده رو بکن، کاری ندارم. بالاخره یه طرحی از آینده خودت داری، این طرح رو ترسیم کن، باز کن، حالا فوکوس کن، زوم کن، چی بگیم، به اصطلاح دوربین بگیم، به اصطلاح گوگل بگیم، به چه اصطلاحی، همینجوری بازش کن، بذار تصویرش روشن‌تر بشه برات. عرضی که بنده دیروز داشتم این بود که حالا دیگه امروز بهش نمیرسیم، انشالله فردا ادامه بدیم اون عرض دیروز رو. رابطه فقر و غنا بین انسان و خدا رو ما باید یه تصویری ازش داشته باشیم، اون تصویر مطلوبی که میخواییم بهش برسیم. و دیروز در این باره هم صحبت کردیم که انسان مشکل بزرگش اینه که دوست نداره فقیر باشه و دوست داره غنی باشه. درباره هر دوتا امروز من دارم مقدمتاً صحبت میکنم، عرض میکنم مطالبی و خدمت سروران خودم که چی؟ بیاید اینو روش کار کنیم. یه تذکر و موعظه بشنویم بریم نیست، یه تصویر روشنی ما باید داشته باشیم از رابطه فقیرانه خودمون با غنی مطلق. آیا ما غنی بناس بشیم یا متصل بشیم به غنی؟ اینا دو حالته. بسیاری از افراد خدا پرست میخوان غنی بشن برن و دیگه مزاحم خدا هم نخواهند شد، قول میدن ما رو غنی کن، ما اگه مزاحم شما شدیم. تصویر روشنی از رابطه بین انسان و خدا ندارن. خیلی جالبه، ما اینجا با دوستان صحبت میکردیم، این جلسه رو، این بحث رو اسمشو چی بگذاریم؟ نزدیک بود اسمشو بگذاریم رابطه انسان با خدا در قرآن. دیدیم خیلی عمده است، خیلی شامل جملات مختلف میشه. گفتیم نه، رابطه انسان با خدا در چی؟ در موضوع فقر الالله و اون استغنای انسان. حالا تو موضوعات دیگه نریم سراغ تصویر جامع از رابطه انسان با خدا، اونو باید مثلا تا آخر ماه صفر جلسات رو ادامه بدیم که ابعاد رابطه انسان با خدا در قرآن. و خدا بهترین کتاب رو، بهترین متن رو به ما داده برای به تصویر کشیدن اون رابطه‌ای که بین انسان و خدا باید برقرار بشه. خیلی قشنگه، اون خیلی جالبه، قشنگه، بذاریم کنار فعلا. انسان به طور کلی یه طرح روشن از اون چیزی که میخواد، اون جایی که میخواد برسه باید داشته باشه. وقتی شما تصویر روشنی داشته باشید از اون جایی که میخواید برسید، اگر اونجا جای خوبی نباشه خود به خود میریزه از نگاه شما، میگی نه این مال من نیست، این نیست، من اینجا راضی نمیشم. و اگر شما اون تصویر روشنتون درست باشه، مثل رابطه فقر الالله، عاشقتون میکنه، هیجان بهتون میده، حرکت بهتون میده. خیلی ها مبارزه با هوای نفس میکنن. حالا من که خیلی طرفدار مبارزه با هوای نفسم و میگم مثلا این محور تربیت و دینه و روایت هست، مخالفت الهوا نظام و دین، ولی واقعا چون نمونه های تاریخیش خیلی زیاد هست، خیلی ها مبارزه با هوای نفس میکنن، ای کاش نمیکردن، دورتر میشن از خدا، چون خیلی داره سختی میکشه، بدبختی میکشه، هم طلبکار میشه، هم قرقرو میشه، هم ته دلش ناراضی میشه از خدا. بدبخت داره مبارزه با هوای نفس هم میکنه، بعد یه جایی هم خالی میکنه سر خدا، بلک انتقامی میگیره، میگن اون که مثلا کلی پول برداشت از بانک مرکزی برد، حالا میگن اینجور، میگه من داشتم با شهرستان ازش میومدم توی باهاش میومدم تهران، گفتم این شماره تلفن منو یادداشت کن، میخواست خودکار در بیاره بنویسه، گفت نه این خودکار مال بیت المال،
یه خودکار شخصی بده. بابا ایول، بعد کل بیت المال جارو کرد برد.
اینا ممکنه صادقانه مبارزه با هوای نفس میکنن ها، باور کنید. من آقا به چشم این آدما رو دیدم دیگه، حالا ما یه عمری ازمون گذشته دیگه، تو جبهه دروغ میگفت که زیر گلوله نمی اومد، اما الان یک ضد انقلاب حسابیه، اصلا دست ضد انقلاب رو پشت بسته، اونا میگه این دیگه کیه. بعضی ها مثلا یه قطعاتی از بدنشون، من اسم جانباز دوست ندارم روشون بگذارم، در راه خدا دادن، سختش بوده.
نباید مبارزه با هوای نفس زیادم سختت باشه که کفرت در بیاد بعد یک انتقامی از خدا بگیری. برای اینکه مبارزه با هوای نفس زیاد سختت نباشه، هدف تو بیشتر کار کن ببین. و قرآن یک کتاب نشان دهنده هدفه، لذا میفرماید زیاد قرآن بخون.
خود قرآن تمام مایحتاج ما رو تامین کرده. هدف رو ترسیم بکنیم. یکی از کارهایی که ما تو این جلسات ان شاء الله حالا بتونیم با هم دیگه انجام بدیم اینه که توصیف کنیم اون نقطه‌ای که انسان میخواد برسه در رابطه فقر و غنا بین انسان و خدا. من اصلا با غنا با فقر چه ارتباطی داشته باشم در خودم، و بعد خدا تو این وسط چی کار است و من با اون چه نسبتی برقرار میکنم تو اون صورت ایدئال. اینو هی بهش نگاه کنم، هی بهش نگاه کنم، هی بهش نگاه کنم، هی شفافتر بشه، هی شفافتر بشه، برم جلو. وقت اون میکشه و میکشه. وقت دینداری بکنی با این کششی که از سوی هدف هست، نه عجب پیدا میکنی نه تنفر و انتقام خواهی گرفت از خدا. خیلی از کسانی که پای رکاب پیغمبر اکرم بودن فرصت ندادن به خودشون که عاشق هدف بشن، بعدن همشون بالکل انتقام گرفتن از پیغمبر خدا و بچه های پیغمبر خدا و خدا و دلی از عزا در آوردن. آخریش همین پسر عمر سعد بود، ملعونین، که با کشتن ابا عبدالله الحسین خودشو شفا داد. شاید عقده‌ای شده بودی. امیرالمومنین میفرماید تو دوران جاهلیت یک کسی یه خانمی رو کتک میزد تو قریش، مثلا تو اعراب با شرافت، حالا اون اعراب بیابانی که دختر زنده به گور میکردن اونا هیچ. امیرالمومنین میفرماید یه کسی یه دختری رو میزد، یه خانمی رو میزد، تا چند نسل مردم مذمتش میکردن، گفتن برو تو همونی که بابا بزرگت دست رو زن بلند کرده. آقا اینا بعد از اسلام دخترای پیغمبر میکشتن، میزدن، نه دختر معمولی. بابا اینا عقده‌ای شدن، تو رو خدا. تو محیط‌های مذهبی یه کاری بکنید اینایی که دارن عقده‌ای میشن عقده‌ای نشن. یه کمی تو این محیط‌های مذهبی که کار تعلیم تربیت صورت میگیره آزادی‌ها رو بیشتر کنید. بذارید هر کی هر لجن و کثافتی تو وجودش هست بزنه بیرون. آداب اسلامی هم که داریم. ماشاءالله همه هم 70 بار باید برای خودشون توجیه کنن این حتما قصدش خیر بوده، این حتما نه یه جور دیگه بوده، این بعدش هم که گفت نه، باید همه چیزایی که تو گفتی بذاری کنار، حرفشو بپذیری، آبروش هم که جایی نباید ببری و خوبی های خودت هم باید بهش بدی و اینا.
تو اگر هدفو خیلی قشنگ ببینی با کشش میری، با کوشش میری، با کوشش عاشقانه میری. سختت دیگه نیست. گفت مبارزه با هوای نفس، گفت در راه خدا سختی بکش، ولی سختی در راه خدا ملسه، خیلی خوشمزه است. زهر حلاحل نیست، زهر مار نیست. حالا یه سختی داره مثلا چای شیرین با پنیر، مثلا چای شیرین با نون پنیر، این ترشی و این شیرینی این چای از یک ترکیب مزه خوشگلی میده، آدم حال میکنه دیگه، چه خوشمزه میشه. قند با چای، چای قند پهلو مثلا، اون تلخه این
مشکل میشه دیگه. یه ترکیب اینجوری داره. اگه تلخی هم تو دین هست جنسش اینجوریه. الان آقا لباس مشکی پوشیدی، لباس شاد میپوشیدی بهتر نبود؟ خب معلومه رنگای دیگه شادتره. من لباس مشکی مشکیه دیگه، بعدش هم اومدی گریه کنی، بعدش هم بزنی سرسه. من اینجا دارم لذت میبرم این سختی لباس سیاه پوشیدن و نشستن. بابا اینا که این که سختی نیستش که، اصلا حس نمی کنی این سختیه رو. امام حسین روز قیامت ازت تشکر میکنه و تو آب میشی و کباب میشی که حسین آخه من دورت بگردم کاری نکردم. پس سه تا طرح آدم لازم داره. یک، طرحی که خودت داری چیه؟ دریافتی که از خودت داری. انشاءالله روزهای بعد درباره استغنای انسان بیشتر صحبت کنیم، یکمی شفافتر خودمون اینجوری نگاه کنیم ما چه مرگمون انصافا. این خودتو. و بعد طرحی که اون وضعیت ایدئالت داره اونو باید ببینی. اینقدر شفاف ببینی اگه خوب باشه میکشدت، اگه خرابم باشه که میریزه از جلو چشمت، فرو خواهد ریخ. یه بعدش چی بذار برای طرح آینده. وقتی طرحت خراب باشه میریزه، خوب باشه مستت میکنه. هر کی دید سخت براش دینداری کردن، طرح آیندهشو دقیق ندیده. و بعد چی؟ طرح سومی که آدم نیاز داره، راه رسیدن به اونجا چیه؟ دقیقا من باید چیکار کنم؟ این دقیقا من باید چیکار کنم یک تصویر روشن میخواد. نماز باید بخونی، روزه باید بگیری، چشمتو از حرام ببندی، لقمه حرام ببندی، این تصویر روشن نیست. مثلا بنده چندی پیش انتقاد که نکرده بودم، گفته بودم که رساله عملیه کتاب تبلیغی دین نیست. کلی آقا ما کلی که نه، یکی دو سه تا بد و بیرا شنیدیم. شما به جای اینکه رساله عملیه رو بخونی، خود روایت‌های اهل بیت رو بخونی، انقدر دلچسب میشه برات، اصلا کیف میکنی. تو رساله عملی نوشته خواندن اذان و اقامه مستحب است، تمام، نه از او کیفیتی حاصل نه حال، اصلا حال نمیده بهت، مستحب است، تمام. ولی وقتی میری تو روایت، یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام عرضه داشت، گفت آقا من مثلا نمازای ظهرم و یا عصر، الان من یادم نیست، بدون اذان میخونم، فقط اقامه میخونم، اشکالی نداره؟ ایشون فرمودن نه اشکالی نداره، ولی دوست ندارم بهش عادت کنی. آقا چه خوشگل حرفی زدی، چه قشنگ این رابطه، اصلا فدای این طرز حرف زدنت بشم، اصلا دل میبره. بعد فقها یه نفر پیدا شد، خدا خیرش بده، اونم رساله عملی هم لازمه، کتاب تبلیغی نیست، لازمه. گفت آقا جنبندی این 7-8 روایت خوشگل بالاخره از اون اقامه چی میشه؟ مستحبه. باش ما نوشتیم مستحب، کسی حوصله نداشت بیاد این تلکس اخبار رو که تو رساله نوشتیم بخونه، ولی تو فقط اونو بخونی خب حالت از دین به هم میخوره. دارم چی عرض میکنم؟ ما باید صورت واضحی که اون وقت صورت واضح داشته باشه زیبایی خواهد داشت. از راه رسیدن به اون روش مطلوبمون رو داشته باشیم. اگر صورت واضحی از یک راه غلط داشته باشیم حالمون به هم میخوره. تو رساله نوشته غیبت حرامه، تو قرآن چی نوشته؟ الهی دورتون بگردم بگید تو قرآن چی نوشته، کمک کنیم. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، بابا قرآن دو چقدر باحالی، حالتو به هم میزنه از غیبت. بفرمایید دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ مرده خوار، وزن میده به ماجرا. این یعنی چی؟ ترسیم میکنه، توصیف میکنه، راهشو توصیف میکنه. دوستان من، حالا یه جنبندی بکنم، طول کشید، عذرخواهی میکنم.
مشکل تبلیغات دینی که حالا ما یک کمی چون مقام معظم رهبری سریع هم فرمودن دیگه کسی به من ایراد نگیره ها، که به من میگفتن آخه تو چرا میزنی و اینا، بابا آقا سریع هم فرمودن من نگران تبلیغ هستم، تبلیغ در حوزه در اولویت یک نیست. حالا من به شما بگم چیه الان این مشکلش، حالا به نظر خودم، البته نظر حقیر، قرآن اکثرا توصیف میکنه حال انسان رو، توصیف میکنه هدف انسان رو، ترسیم میکنه با جزئیات رنگی، توصیف میکنه عمل کردن و طی اقدامی که آدم باید داشته باشه تا برسه به اون هدف. ولی بیان دینی در حوزه های علمیه استدلالیه، توصیفی نیست. بعد این حال همه رو از دین به هم میزنه. من اعتقادم اینه که شیوه بیان دین به صورت رایج در حوزه علمیه مردم رو از دین بیزار میکنه، چون اصلا تو حوزه ما طلبه ها درسی برای توصیف، قدرت توصیف پیدا کردن، توصیف هدف، توصیف، ما اثبات میکنیم هدف رو، اثبات میکنیم معاد رو، اثبات میکنیم خدا هست، درسته؟ اثبات میکنیم، اثبات میکنیم ولایت هست، اما در توصیف عاجزیم. مثلا دو واحد ما درس نمیخونیم برای توصیف، بعد اکثر متون دینی ما توصیفیه مثل قرآن کریم. حالا ما الان اینجا چی صحبت کردیم؟ آدم به سه تا طرح احتیاج داره: توصیف شفاف، هر چه شفافتر، از هدفی که میخوای به سمتش برسی. ببین اینجوری یه دونه اجمالا جمعش نکن، میخواهیم به خدا برسیم. آقا این که شفاف نیست، باز نیست، باید قشنگ توصیف کنی. یکی دیگه توصیف کنی راهو، مثلا توصیف بکنی نماز و توصیف بکنی این حلال خوری رو، توصیف کنی برای خودت. مثلا روایات تو این زمینه ها داریم، قوغاست، آیات قرآن. یه نمونهشو گفتم دیگه، مثلا تو از طریق غیبت کردن میخوای یه هدفی برسی، خدا غیبت کردن رو توصیف میکنه برات، میگه نگاه کن چقدر زشته. خود این عمل اصلا فی نفس قبیحه، نتیجه شو من کاری ندارم، اصلا خود این روش برای زندگی بابا آدم خوار به نتیجهش کاری ندارم من، عذاب الهی و قیامت و روزید کم میشه تو دنیا و اینا، اصلا بحث اونا نیست. ببین اصلا خود این چجوری میخوای برسی، مثلا دروغ گفتن آدم توصیف کنه خودش حالش بد میشه از دروغ گفتن، دیگه دروغ نمیگه. ما گیرمون دوستان من اینه، توصیف دقیق، ترسیم دقیق از هدف، ترسیم دقیق از خودمون، تعریف دقیق، هی شفافتر بشه. این جلسات باید کارش این باشه دیگه، و ترسیم دقیق از این راه. حالا من اگر بخوام مثلا برسونم به روزه، باید یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه حرف بزنم، اونا رو همه رو حذف میکنم، یه روایت براتون از امام صادق بگم و عرضم تمام. از بصره آمده بود پیش امام صادق، تو این روایت یک کلمه از توصیف هست، یک کلمه از ترسیم شفاف هست، ولی در ارتباط با امام حسین. حالشو ببر، ببین چه جای دقیقی نشستی. الان جلسه روزه میخواد شروع بشه، از روزه خان چه انتظاری داری؟ روزه خان ها به ما کمک میکنن. الهی فدای حسین که با خون خودش، با مظلومیت خودش ما رو توی موقعیت قرار داد بنشینیم با هم توصیف بشنویم. اومد از بصره پیش امام صادق، آقا تا دید بصره است، الهی فدای امام صادق که هیچ دغدغه‌ای جز کربلا انگار نداره این مرد بزرگ. از بصره اومده، خب حالا امام صادق اولین چیزی که به ذهنش میاد چیه؟ آقا شما کربلا، نزدیک کربلایی، میری کربلا زیارت قبر حسین ما؟ الهی فدای تداعی تو امام صادق. میدونید امام صادق عجیبه ها، 4 تا یه دختر بچه جلو چشمش رد شد، حالا یا بچه خودش بود یا بچه نوش مثلا یا بچه فامیلش بود، تو خونه شون بود. آقا زد زیر گریه، گفت آقا چی شد گریه کردی؟
گفت دیگه ما بعد از کربلا هر کودکی رو میبینیم یاد کربلا میفته. اصلا بی ربط، نه کتک خورده این بچه نه زمین خورده. امام صادق عجیبه، این زبان حالا و این شعرهایی که میخونن و این روزه خونن همه کار خودشونه، خودشون اینجوری ما رو راه انداختن. پرسید کربلا میری؟ گفت آقا کم میرم، از ناسبی ها میترسم میکشن منو. فرمود خب باشه، یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره یادش میکنم. بعد آقا فرمود که جزئیات قتل حسین ما و مصیبت حسین ما رو مرور میکنی تو ذهن خودت؟ اینه این حرف. توصیه روزخونا خدمت بزرگی میکنن، جزئیاتش رو ترسیم میکنی؟ گفت آره آقا. آقا فرمود گریه هم میکنی؟ گفت آقا اینقدر گریه میکنم خانوادم میفهمن که من یاد حسین افتادم. بعد میفرماد امام صادق شروع کرد گریه کردن. فرمود خدا تو رو رحمت کنه که به یاد حسین ما میفتی و گریه میکنی. این الان دعای امام صادق برای شما هم هست. حالا امشب توصیف کنیم، امشب حسین به کربلا رسید یا فردا به کربلا رسید. الهی هیچ مردی شرمنده زن و بچهش نشه. یه جایی مهمونی دعوتتون کردن، اگه یه احتمال میدی که دمه در برت گردونن آقا نه شما دعوت نشدید به این عروسی، نه با زن و بچه نرو، لازم شد خودت برو. بچه ها طاقت ندارن، بچه ها طاقت ندارن این مباحثه رو. هر کی امروز برای این روزه گریه کرد اجرش با ابا عبدالله حسین، چه روزه ایه والله. اصلا از اون روزه های تیر و نیزه واسه نباید بریم به سمت گودی قتلگاه. طاقت نباید داشته باشیم. حسین من برای این دارم میمیرم. یا ابا عبدالله تو جلو چشم بچه هات هی میگفتی خودتون نام نوشتید من بیام. سکینه دردانه نگاه میکرد، 3 سال نگاه میکرد، جلو بچه هات بهت گفتن ما که نامه ننوشتیم. جلو بچه هات برگشتی گفتی خب بذارید من برگردم. جلو این تنها جلو بچه هات اتفاق افتاد، جلو رباب اتفاق افتاد، جلو زینب. زینب چند بار مرد و زنده شد وقتی این صحنه رو داره میبینه. اصلا خواهر تو نباشه زینب با معرفت امام زمانش، آقا یه امام جماعت محل رو شما طاقت نمیری جلوت بزنن. جلو زینب شما منو دعوت کردی؟ نه ما که دعوت نکردی. زدن به صورت حسین فاطمه. برای این روزا گریه کنید. بذارید امام زمان بفرماید اینا طاقت عاشورا ندارن. علی لعنت الله.